در تنبیه ثالث بود که شیخ می‌فرما مالک اجازه می کند شرطش این است که قبلا رد نکرده باشد عقد فضولی را، که مثلا اگر متاع مالک را اجنبی فضولتا فروخت وی خبردار شد، اگر گفت که بعد نمی فروشن بی خود شد، بی خود کردن که را فروختن، بعد از اون دیگه نمی تواند چون عقد فضولی را اجازه کند. اون چه که ذکر می فرمان سه دلیل است، یکی استظهار اجماع است، بلکه صراح تصریح بعضیز ظاهرن شهید اول در قواعدشون باشد که اجماعا شرط در اجازه این است که مسموت برد نباشد. جوابش پر بدیهی است و اینکه اگر اجماع محصلا بود اثر نداشت، جدی همین احتمال اینکه احتمال عقلائی اینکه قائلین امور نظریه سبب شده است که چنین فرموده باشن اجماع محصلت باشه اثر ندارد، اجماع محصلت باشه اثر ندارد، چون که اجماع بایستی کاشف باشه از رأی معصوم صلوات الله علیه و الله قول علما بما هو قولهم موضوعیتی ندارد، اینما جنبه کاشفیت را باید داشته باشد و با احتمال اینکه مدرکشون جهات نظریه بوده است این طریقیت و کاشفیت را بخواهد داشت. دلیل دویمشون این است که بفرمان اجازه به مثابه جزء عقد است، که موضوع متعاقدین به اجازه تحقق پیدا می‌کند. پس احد المتعاقدین بودن مالک به اجازش است، پس اون اجازه به مثابه ایجاب متأخر است، که اون طرف فضولی که اگر اصیل بوده قبول مقدم، و اگر چنانچه فضولی از ناحیه مشتری بوده و تمنا داره بوده است قهرر این ایجاب اون چه که فضولی کرده است قبول بوده است از برای ایجابی که اصیل کرده است، حالا قبول حالا بیاد که اجازه کند. پس به اجازه کردن موضوع متعاقد بودن تحقق پیدا میکنن، که به این موضوعی است که اوفوی را دارد، اوفو بهش متوجه شده است و بایستی در معاقده كل من المتعاقدين اینا بایستی باقی باشه در عهدشون، در عقد باطنیشون، در التزاماتشون، تا موقعی که اون از دیگری انشاء صادر میشد. و کما این که در عقد لحظی اگر موجب ایجاب را کرد قبل از آنی که طرف مقابل بگوید قبل تو، این از ایجاب خودش رفعیت کند، بگید که لا، مثلا بگید بیا تو، قبل از آنی که اون بگید قبل تو بگید که نه رجعتو هم قولی لا بیا. مثلا چه کما این که در عقل لفظی اگر موجب قبل از آنی که قابل قبول کند رفعیت کند ایجاب خودش، خاک از آن اگر مالک اصلی قبل از آنی که اجازه بکند رفعیت کند، رد کند عقد فضولی را، این وانع خواهد بود از اینکه معاقبه تحقق پیدا کند. به عبارت دیگر بیع لفظی میکن بیع تو اشتری تو بگید، اگر بگوید بیع تو قبل از آنی که او بگید اشتریت، این بگید که نه ندید تو لا بیع، اینا که انه او تسالم دارد، تسالم دارد که این رفع از ایجاب را، اون ایجاب عهد ایجابی را رفع می کند. پس اگر در ما معرفی ردی که قبل از اجازه باشد دفع است، الدفع و رد علی السواسه. فکما این که اگر بعد ایجاب رفع کند عهد خود را، این مانع از تحقق موضوع معاقده است. خاکده اگر قبل از اجازه رد کند این دفع است، فدفع کر رفع یوجب که عنوان معاقده تحقق پیدا نکند. قائل مالک را فروخ، مالک ملتبس شد، گفت بی خود کرده فروخته است. اجازه این مالک به منزله ایجاب خواهد بود از برای اون قبول متقدم، ایجاب متأخر است لقبول متقدمی که از ناحیه اصیل بود است. پس این جلو گرفت از این از عهد ایجابی جلو گرفت، فعیدن عقد و حقق نمی شود. آیا خو بیان دیگری دارم؟ آخه این که گفتم که فرموده ام انصافشان که به هیچ میزان علمی درست نی، بیان میکنم انشاءالله به هیچ جوش درست نی، ارچه بیان میکنم انشاءالله هیچ میزان علمی هیچ ندارد. آیا خو یه صورت علمی دادن در حاشیه شد می فرما عقلی که فضولی کرده است قابلیت انتصاب الى مالک را دارد، این قابلیت را دارد، ولی زمین که میگه به اجازه انتصاب پیدا می کند و صحیح می شد. پس عقلی که فضولی کرده است این اهلیت این معنا را دارد، شعنیت این معنا را دارد، به تعبیر خودشون قابلیتی را دارد که اضافه پیدا کند به مالک. رد مالک جلوگیر است از اینکه این قابلیت از این اثر داشته باشد، قابلیت اضافه را، همون ایجابی که نه اینکه فضولی متاع را فرو بعت و بعت و متاع زیدن گفت و این بعت و متاع زیدن قابلیتی را داشت که خود زید که اصیلا مالک است این را اجازه کند و این نسبت به خودش پیدا کند، منتظر به خودش بشود. این بعت و ردی کردنش جلوگیر است از قابلیت انتصاب بعتو به خود به مالک. شما چه فرمایید؟
این نفرمایید بالغه
از ایران احدی غیر از ایشون هم ندارد ایرا، فقط ایشون که میخواد توجیه کنه که رد قبل اجازه مبتر است. شما چه میفرمایید که این قابلیت اضافه مضاف بودن عقد فضولی به مالک به واسطه ردش از بین می رود؟ تعقیب می فرمار غایت به غایت الامر که ما شک پیدا کنیم، شک داشته باشیم به اینکه آیا قابلیت اضافه را پیدا می کند یا نه، قابلیت اضافه منسلخ میشه مرتفع میشه این قابلیت یا نه. غایت الامر که این شک را بکنیم، شک را پیدا کردیم اصالت الفساد بیاد. چه اینکه عموم اوف بالعقود تمسک کردن به او تمسک به عام در شبهه مستاقیه است، چون موئین عموم اوف بالعقود عبارت دین است که من له العقد من له الاهلیه من له اهلیت العقد من له ولایت العقد تعبیر رو ولایت العقد او یجم علیه الوفا. و ما شک میکنیم یعنی اینکه به واسه رد کردنش این به اجازه بعدی ولایت خودش باقی مونده است و ثابت مونده است یا نه، و شک در بقای ولایت عقد را نسبت به مالک در اجازه بعد از ردش داریم، تمسک به عموم و اوهو به عقود تمسک به هم در شوهی مساقی است و نخواهد بس از آنچه بسند. شما چینی بفهم که اجازه جزء عقد نیست و این نما شرط عقد است، یعنی اون عقدی که در بین محقق شده است او مشروط به این است که از ناحیه مالک اجازه بیاد، رضا بیاد، تک جنبه جزئیت را ندارد. این نما شرط محض است و اون وقت ما بیم شرط عقد را به مثابه جزء عقد قرار بدیم و حکم جزء عقد را بر شرط بار کنیم. اخی خیلی بی رفته، جزء العقد جزء المقتضی است و المقتضی یقتضی الاثر از شرط. این نما و این نما دخیل فی فعلیت ترتب المقتضا علی المقتضی، پس اونی که دخیل در فعلیت ترتب اثر است ما بیاییم حکم خود مقتضی که مقتضی اثر است اون بار کنیم برش از اون عدوان قیاسات است. نه قیاس درست هم، قیاس خیلی خیلی قیاس خیلی پست است که ما حکم مقتضی را، در حالی که ما همون خود اونم قبول نداریم، از او هم وجود پر واضح نید. اونیست مثلا ای را می فرمان که اگر انسان در این بیعته بگرد بعد بگرد ندم تو ولا عبیع، از کنه که بعدم بگرد که نه خیر رفعت یدی عما ندبت، نه از ندامتم برگشتم و بید قبل تو موالده حاصل شده باشده در اونجا مقابل اونجا باید نمیگیم که باطله. حالا میگیم لا فرزن اگر اونجا بگیم از باب این است که اون التزامی که داده بود التزام ایجابی خود را رعایت از التزام خودش کرد. در ما نحریبی مالک به چیزی التزامی نداده بود، هیچی نبود، صرف این بود که فضولی از داخلیه او از کنم که امش به صلاح فضولتا ملک او را فروخته بود. از ناحیه مالک هیچی نبود تا اینکه بگیم که نظیر ایجاب و قبول است که یتخلل بین ایجاب رد. صرف این بود که فضولی از ناحیه او از کنم که امش به صلاح فضولتا ملک او را فروخته بود. از ناحیه مالک هیچی نبود تا اینکه بگیم که نظیر ایجاب و قبول است که یتخلل بین ایجاب رد، تخلل رد بین ایجاب و قبول. اونجا اگر رد متخلل بین ایجاب و قبول باشد، رد التزامی که داده بود التزام ایجابی خود را به ردش رفع میکنه. اگر اونجا بگیم که این رفع الید ان التزامهی، رفع التزامهی یمنع التحقق عنوان المعاقده، اگه اونجا بگیم اینجا دیگه خیلی بیرفته چی التزامی اقداده بود تا رجوع عن التزامه بشود از معنا ندارد. اون مغالطهی که کردن که گفتم که مثلا دفع است و دفع کرده، اون مغالطهی محضه است. جدی که ایل دفع رد کردن معناش بیش از عدم انتصاب اثری دیگه ندارد. عدم انتصاب تصال خودش حاصل بود دیگه، مادامی که اجازه نکرده است انتصابی در بین نیست. نه این است که این عدم انتصاب را رد وجود بیده، تصال حاصل است که عدم انتصاب را رد شو وجود نداده، خودش انتصاب نبود، هیچ شو نبود. رد کردنش معلوش شده است که بله من این را به خودم نمیگیرم، خب نگرفته بودیه، انتصابی نداشت. حالا میگه که همین را میگه من این را به خودم نگرفتم، خب نگرفتش، هیچ چه نشده. مثلا این مطلب دقیق با فرمانه، ولی الانصاف این است که اصلا از ایشون عجیب است. چی این که عقدی که فضولی اجربی کرده از بر مال مردم قابلیت عقد لأن یضاف الى المالک، این قابلیت ذاتیشه، این معقول نیست که تخلفش پیدا کند، ذاتیشه، این معقول نیست که تخلفش پیدا کند. همین امر ذاتی محفوظم هست، حتی بعد از ردت این محفوظه، چون عقد از بین نرفته. به عبارت دیگر حق فسخی در بین نیست. چه حق دارد که مالک عقد فضول را حل کنه؟ شو حق ندارد،
ابداع مانعی میکند دیگه.
حق فسخ نسبت به عقدی که قائم به فضول نیست، حق فسخ حل او را حق ندارد. قابلیت مضاف بودن و عقد به مالک ذاتیشه، رد به وجه ندارد، هیچ جهت ندارد که ما بگیم به واسطه رد کردن این قابلیت ذاتیه از بین میره. خیلی بیرد به فرمایش ایشون رد مانع از خب صادر است، اول کلام هیچ وجه ندارد. ولی را این به این وجه دویمشون نتوان مساعدت کرد. وجه سیبی شد عبارت شیخ بسیار عبارت قشنگی هم می فرما که اصالش یا اصالش من میگم خود چون اصالش در جبه می فرما که قاعده سلطنت این عبارت شده بخونم این مقتضا، خود در عبارت رو بخونم این مقتضا سلطنت الناس على اموالهم تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه فلا يبقى ما یلحقه الاجازه، که تعبیرشون این است مقتضای سلطنت این است که رد علاقه طرف آخر را که اونی که با طرف فضولی بوده او را قطع کند. نمی فرما که مقتضای قاعده سلطنت بر مال این است که عقلی که بر مال خودش شده این را رفع کند، حل کند، چون پر بدیهی است. اگر که مال مال مالک است، لکن اون عقلی که بر مال مالک واقع شده است، الناس مسلطون علی اموالی لکن الناس مسلطون علی الحقود، الناس مسلطون علی الحقود نیست، الناس مسلطون علی اموال، الناس مسلطون علی اموال. لذا تعبیر نمی فرما به اینکه قاعده سلطنت اقتضا می کند به اینکه عقد راک بر مال خود به اینکه عقد راک بر مال خودش شده از بین ببرد. عقدی که بر مال خودش شده نزد بین برد این نمی شود، مال خودش شده نزد بین برد این نمی شود، چه اینکه الناس مسلطون علی العقود نداریم، الناس مسلطون علی اموال. پس باید کاری بکنند که چیزی که بر مال علاقه گرفت، بر مال تعلق داشته اونه بیده. ولی زمی فرمان علاقه طرف مقابل را که طرف فضولی بوده است، علاقه او را به نسبت به مال خودش این قطع میکنه، جلوگیری میکنه. این هم قبل سلام به بظاهری خوب گفتنی نیست، بگه چه علاقه ای داشته، ما علاقهش نبود. مگر اون کسی که این گفت که بیعت متاع زیده، این طرف مقابلش به بیعت متاع زیدن لکه، اون گفت قبل تو، حالا اون کسی که قبل تو گفت علاقه پیدا کرد به متاع زید، علاقه این نبود که قطع کرد. یعنی چی؟ مرحوم میرزای استاد رضوان الله علیه ایشون این را بیان می‌فرموده، چنین بیان می‌فرموده، می‌فرمودن مادامی که فضولی متاع زید را نفروخته بود، خب این متاع چون به صلاح مورد این که اهلیتی را داشته باشد، قابلیتی را داشته باشد، شعبیتی را داشته باشد که مال کسی بشد، خب فرض کنید که یک شعنیت ذاتیه ای داشت که قابلیتی رو داشت که مبادله به مال بشه، لکن نسبت به شخص خاصی طور بین یک شعنیتی اهلیتی قابلیتی از برای اضافه به شخص خاصی توش بود. همجور بودی که با تازه در خانش بود و میشه ربط به این بی کسی نداشت و زید و عمر و بکر درد همه علی سوا بود. به تصدی فضولی در این متاع زید یک قابلیتی از برای اون طرف مقابل که فرض کن عمر که فضولی متاع زید را به عمر فروخ، قبل از آنی که فضولی اقدام بیع کند، زید و عمر و بکر و همه دیگه همه دنیا علی سوا بوده، چون نسبت به کسی مثلا نسبت به کسی اهلیت اضافه تأهلی به تعبیر خودشون اضافه تأهلی نسبت به احدی نداشت، لکن به واسطه اقدام فضولی که گفت بعت متاع زید لک ایها عمر، این متاع اهلیت و قابلیتی را پیدا کرد که این مال اضافه به عبر پیدا کند، یه قابلیت درش پیدا شد که این اضافه تأهلیت به تعبیر خودشون بود، اجازه به فعلیت رسانیدن این اهلیت و قابلیت. پس مالک میبینه به واسطه عقد فضولی یک اضافه تأهلیتی در متاع خودش پیدا شده است. اینم الناس مسلطون علی مالهم، اینه میگه که می توانی این اضافه را، اضافه تأهلیه را به فعلیت برسانی به اجازه دادن، و می توانی این برداری به رد کردن. معلوم شد؟ اون وقت پس چون این قاعده سلطنت، این مقتضای قاعده سلطنت این است که بتواند این اضافه تأهلیه را از مال خودش بردار، نه از مصرفات بر مالشه. چیزی هم که اینجا پیدا شده نسبت مال مالش، شأنیت و قابلیت این است که اضافه پیدا کنه به عمر اون طرف مقابل. این کما این که این سلطنت بر مال خودش مقتضی این است که این را به فعلیت و رسولت اضافه تأهل یا که بگید اجازه بدهد، خاکدا سلطنت داره به این که رد کنه، این اضافه را برداره. بعد از آنی که این قابلیت اهلیت را برداشت، دیگه جا نداره، قابلیت رفت دیگه. متاع خودش به واسطه عقد فضولی اضافه تأهلیه پیدا کرد، قابلیت پیدا کرد که به اینکه به عمر اضافه پیدا کند به روی ملکی، این به فعالیت به اجازه کردن فعالیت رسول، پس به رد کرد. به ردش این قابلیت و اضافه تأهلی، این اهلیت و قابلیت شعبیت از بین رفت. بعد که از بین رفت دیگه موضوع نداره که اجازه بیان. چنین کلام شیخ را به این زیر بیان میکردن. چون اخی مرحوم سید حسن کاظم یزدی خود اشکال میکنن که آقای چه قاعده سلط چه ربط داره به قاعده سلط، به اینجا آقای ربط نداره، کنه بعضی بیاناتی دارن. ایشون متوجه بودن، چون نه تنها سید هم اینجا همجوره، بعضی دیگر هم همین اشکال رو کردن بر شیخ که تمسک به قاعده سلط کردن. یعنی چه؟ خب مالک مسلط است که اجازه بکنن یا اجازه نکنن. رد کردن اجازه نکردن است. با اجازه نکردن خب از ابا هادم اجازه نکرده بود دیگه، مادم اجازه نکرده اجازه نکرده، طوری نشده، چیزی پیدا نشده است که اشون میخواستن که به این بیان بفرما به این که به واسطه عقد فضولی پیدایشی چیزی شده است در مالش، و اینم که مسلط بر مالش خودش است، اون چیزی که پیدایش پیدا کرده است اونو ممکن میتواند که برداره. بعد هم که برداره این هم از قابلیت اهلیت بیفته. چی نمیش برموده؟ ولی الانسانی که فرمایش را در توان قبول کرد بگم یا بس است.